أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته درباره این حدیث شریف از ابوالبخدری از امام صادق علیه السلام عرض کردم خدمتتون که سندش ضعیفه، ولی محتوا جز بنابر مشهور جز این یه جمله که ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارن، بقیهش در روایات دیگر هست. فقط میمونه این یک جمله. این جمله هم توضیح دادم خدمتتون که این جمله هم جمله درستی است، حالا ولی راوی ضعیف است، ولی اگر این بخش هم از امام معصوم باشه هیچ مانعی نداره، به خاطر اینکه پیامبر حیثیت حقیقی حقوقی داره، حیثیت نبوت ابوت داره، از حیثیت ابوتش برای فرزندانش ارث باقی میگذاره که همون امکانات و اموال دنیاست، از حیثیت نبوتش هم برای امتش ارث باقی میگذاره که هم قرآن هم اهل بیت و هم احادیث، اینا همه ارث پیامبر هست که برای امت باقی گذاشتن. خب با توجه این که محتوای درستی است اگرچه سند هم ضعیف است، دو سه نکته رو خدمتتون یا دو سه عبارت رو خدمتتون عرض کنم. در پایان روایت این بود که در میان ما اهل بیت کسانی هستند که اجازه نمیدن که افراد تندرو، افراد قالی، زیادگو تحریف کنند هم کتاب را هم سنت را، همچنین اجازه به مبتلین نمیدن که انتحال داشته باشن. دو سه جمله کوتاه رو خدمتتون عرض کنم. یک جمله اینه که اول احادیث رو فرمود که حدیث را به ارث باقی میذارن. حدیث عبارت است از سخن معصوم و تفاوتی هم ندارد که معصوم پیامبر باشد یا امام باشد، سخنان همه پیامبران و همه امامان معصوم علیهم السلام رو حدیث بهش گفته میشه. روایت عامه ممکنه که روایت از امام و پیامبر باشه، ممکنه که از دیگران باشه. در روایات اگر باشه، اگر گفته شد که روایت ما یا روایات ما، خب به طور خاص روایت معصومین هست خواهد بود، اما اگر گفته شد روایت میتونه که از امام باشه، ممکنه که از کس دیگر باشد. نکته دیگر در مورد انتحال هست. انتحال عبارت است از نسبت دادن نادرست، نسبت دادن باطل به کسی یا به چیزی، اینشون انتحال. بنابراین کسانی که اهل ابطال و اهل مخلوط کردن حق و باطل هستن، اینا با وجود امامان نمیتوانند و فرصت پیدا نمی کنند که ناحقی رو به حق نسبت بدن یا سخن نادرستی را با درست مخلوط کنند. البته همه اینا مشروط به این است که امام معصوم حضور داشته باشه، اقتدار داشته باشه، مردم توجه بود داشته باشن و سخنان او رو گوش کنن. اینم یک نکته. اما نکته دیگری که خدمتتون عرض کنم اینه که خب با توجه به این که فرمودن که پیامبران ارث باقی نمیگذارن، درهم و دینار چیز دیگه ارث میگذارن، یه اشاره داشته باشیم به مبحث ولادت، چون ارث مربوط به حوزه ولادت هست. یعنی کسانی که فرزندان کسی از آن کس ارث میبرند، یا اینکه نه کسانی که در ولادت مشترک باشن، مانند برادر، خواهر، مانند اونها، یا کسانی که به نوعی در یک ولادتی شرکت داشته باشند، مانند پدر، مادر، فرزندان که از همدیگر ارث میبرن، اینا در یک ولادتی از جدشون مشترکن، و همینطور طبقات مختلف ارث، همه به نوعی ارتباط داره به ولادت و به نسب. بنابراین هم بحث ولادت که آیه یک قسم است یا اقسام مختلف داره، همچنین نسب، آیه نسب یک قسم رو یا اقسام مختلف داره، این لازم هست. البته یه جمله دیگه هم اضافه کنم خدمتتون که حالا این نسب رو که خدمتتون عرض کردم، نسب به این معنای متعارف رو میگیم که یعنی کسی از کسی متولد شده باشد. در این میان همسر استثناست که همسر از همسر سهم میبره، با اینکه هیچ کدام مولد مشترک ندارن، هیچ کدام ولادت مشترک ندارن. شاید این به این خاطر باشه، برای اینکه تو این قاعده کلی ما بگنجه، شاید به این خاطر است که اگرچه خودشون علل قاعده مولد مشترک ندارن، حالا اون مواردی که دارن ارتباطی با همسری نداره، ممکنه پسرم و دخترم باشن که مولد مشترک دارن، اقوام باشن که مولد مشترک باشن، اما امکان داره که قریبه باشن که هیچ گونه مولد مشترک ندارن. اینا بدین جهت هست که می توانند مولد یا موالید مشترک داشته باشن، بنابراین اینم می توان تو این قاعده جا داد. حالا اگه جا هم نگرفت خیلی ضرورتی نداره که، یعنی اینجور اصرار نداریم که قاعده قاعده عقلی است. خب اقسام ولادت عبارت است از ولادت سوری و ولادت معنوی. ولادت سوری همین است که در دار دنیا اتفاق میفته بین افراد مختلف، مثلا کسی فرزند کسی است، اینه بهش میگن که ولادت سوری. کسی نوه دیگری است، اینه بهش میگن ولادت سوری. هرگاه تن کسی از تن یا تنهای دیگران جدا شده باشد، کمال کسی نتیجه تنهای دیگران باشه، بدنهای دیگران باشد، اینش کنم ولایت سوری. مانند ولایت هر ولادت هر کسی از پدر و مادرش، این ولادت سوری است. قسم دوم عبارت است از ولادت معنوی. ولادت معنوی عبارت است از دست یافتن کمالات کسی از غیر بدن دیگری، از نفوس دیگران سهم برده است و از ارواح دیگران، از علوم دیگران، از کمالات دیگران به دست آورده. اینو میگن ولادت معنوی. این یک تعبیر برای ولادت معنوی. بنابراین شاگردان یک معلمی، اینا فرزندان معنوی او هستند. اصحاب یک پیامبر، اینا فرزندان معنوی او هستند و معنا و هویت و حقیقت معنویشون از او ولادت یافته است. مؤمنین فرزندان معنوی پیامبر هستند و همچنین بقیه مواردی رو که هست. البته در این زمینه ولایت اعتباری یا ولادت مجازی هم هست، اونم ولی اینکه مجازی است یا اعتباری است، ولی اثرش کمتر از اون ولادت های دیگر نیست، یعنی کمتر از ولادت سوری نیست. و اون چنان که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم در روایاتی هم وجود داره که گفته شد که انما الآبا ثلاثه، همه انسان ها وقتی آبا که گفته شد مثل یا ایها الذین آمنو، نه اینکه پدران سه تا هستن مادران یکی هستن، نه، همچنان که پدر سه تاست مادر هم سه تاست، در نتیجه برادران هم سه تا هستن، خواهران هم سه تا هستن، بقیه موارد عمودای قوم و خیش همه اینها میشود سه تا. و علتی این که فرمود آبا نفرمود امهات، مثل این که فرمود یا ایها الذین آمنو نفرمود یا ایها اللاتی آمنا، این به خاطر این که اولا در زبان عربی بسا در زبان دیگران هم همینطور باشد که کلمات به گونه ای وضع شده است که به حسب تقلیب یا به حسب اغلب در مورد آقایون به کار میره. سرش هم اینه که آقایون در طول تاریخ حضور بیشتری داشتن، مخاطب بیشتر بودن، خانم ها با توجه به جنبه های متعددی پردنشین بودن و کمتر حضور داشتن، بنابراین مخاطب اینه که ای مؤمنین نه ای مؤمنات، ولی در واقع وقتی میگه ای مؤمنین مؤمنات رو هم شامل میشه. مثل اینکه در برخی از اصطلاحات زبان فارسی هم همین گونه است که حتی مثلا خانم ها هم که با همدیگه صحبت میکنن از همدیگه قول قرار میگیرن، میگن قول مردانه باید بدی، یا به همدیگه میگن که این نامردی است. این نه اینکه نامردی است، خب ولی نامردی است که زن که نباید قول مردانه داشته باشه، قول زن باید قول زنانه باشد، چنان که رفتار زن باید رفتار زنانه باشد، معنا نداره مردانه بودن. اونجا وقتی اینو مردانه که بود، این مثلا قول مردانه است، یعنی قول آدمی باشد، حیثیت اندام در اون دخیل نیست. یا اگر گفتیم شاید نامردی کرده یا نامردی میکنه، یعنی ناانسانی کرده، رفتار انسانی نداشته. بنابراین ولادت همچنان که فرم پدری بر سه قسمه، مادری بر سه قسمه، فرزندی هم بر سه قسمه. فرزندی سوری بدن کسی از کس دیگران تحقق پیدا کرده باشه، معنوی روح و کمالات و معنویت و بقا و دوام و شرافت باطنیش از کسی متولد شده باشد، یا این که مجازی باشد. اما این مجازی عرض کردم خدمتتون که از ولادت سوری کمتر نیست، چنان که پدر مجازی از پدر سوری کمتر نیست. این مربوط به حقوق اجتماعی است. نه حقوق معنوی است، نه حقوق طبیعی مربوط به بدن و ولادت هست، بلکه حقوق اجتماعی است. وقتی دو نفر که با هم دیگه زندگی میکنن، درست این دو تا نسبت به هم دیگه بدهکارن، نسبت به هم دیگه حق دارن، نسبت به هم دیگه تکلیف دارن، ولی اینکه این دو نفر قبل از ازدواج هیچ گونه تکلیفی با هم دیگه نداشتن، ارتباطی با هم نداشتن، یکی در اون شرق عالم بود، یکی در غرب عالم بود، ارتباط نداشتن، ولی وقتی ازدواج کردن اینا نسبت به هم دیگه وظیفه دارن، نسبت به سرنوشت هم دیگه تکلیف دارن، نسبت به قول و قراری که با هم دیگه دارن تکلیف دارن، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ عاطفی تکالیف متعددی دارن که آن اندازه که زن و شوهر نسبت به هم دیگه تکالیف دارن، هیچ دو نفر دیگر در عالم اینقدر تکلیف ندارن. چنان که آن اندازه‌ای که زن و شوهر نسبت به هم دیگه حقوق دارن، هیچ دو نفر دیگر در عالم چنین حقوقی رو ندارن. خب با توجه به این که حقوقشون نسبت به بقیه بیشتر هست، تکالیفشون نسبت به هم دیگه بیشتر هست، این هم یک جنبه سوری پیدا میکنه. یعنی اگر بخوان سلامت باشن با هم دیگه ارتباط دارن، اگر ناخوش باشن تحت تاثیر هم دیگر هستن، اگر بخوان به کمالات معنوی برسن بر هم دیگه اثر میگذارن. با توجه به این جهت میشه گفت که این ولادت مجازی، پدر و مادر مجازی، هم سهمی از صورت داره و هم سهمی از معنویت داره، هم سهمی از ظاهر داره و هم سهمی از باطن داره. باطنش اینه که بالاخره زن و شوهر اگر همپای هم دیگه باشن، کمالات و فضائلی رو به دست میارن که دیگران اصلا نمیتونن به دست بیارن. نه اون کسان، نه زنانی که شوهر ندارن، نه شوهرانی که زن ندارن نمیتونن به دست بیارن، و نه زنان و شوهرانی که این همپا نیستن. بنابراین در معنویت با توجه به این که بر همدیگه تأثیر دارن، میتونن به کمالات بسیار برسن یا تنزل پیدا کنن، سقوط کنن، بنابراین حیثیت معنوی نسبت به همدیگه پیدا میکنن. خب درسته زن و شوهر اینقدر خاصیت نسبت به همدیگه دارن یا اینقدر تکلیف حقوق دارن، این تکلیف حقوق همینجا که متولد نشده، هر کدام از اینا پدر و مادری دارن که هم پدر و مادر سوری دارن که سبب شده است که اینا به وجود بیاین، اینا تربیت بشن، اینها به این حقوق و تکالیف برسن و پایبند باشن، هم پدر و مادر معنوی دارند. بنابراین اگرچه این دو نفر نسبت به هم دیگر پدر نیستن، نسبت به افراد دیگر مادر نیستن یا فرزند نیستن، ولی با توجه به اینکه اون حقوق و تکالیفی که بین زن و مرد هست دیگران دخیل هستن، به یک منبع دیگر میرسه، اون منبع دیگر یا پدر و مادر معنوی این زن و شوهر هستن یا پدر مادر سوری. بنابراین پدر مادر زن، پدر مادر سوری و معنوی می توانن باشن، پدر مادر مرد هم پدر مادر سوری و معنوی می توانن باشن. یعنی همچنان که فرمود ابون یزوجو، این ابون یزوجو رو خدمتتون عرض کردم که هم به پدر خانم تعلق میگیره و صادقه، هم به پدر آقا، هر دو پدر هستن، هم پدر شوهر پدره، هم پدر زن پدر هست. مادر هم همین گونه است که مادر شوهر و مادر زن هر دو مادر هستن، به خاطر اینکه اینا نسبت به این حیثیت های سوری و معنوی که خدمتتون عرض کردم اونا دخیل هستن. گمان بنده اینه که همچنین است اون کسانی که نسبت به زن یا نسبت به شوهر، که دیگه البته اینجا حیثیت زن و شوهریش مهم نیست، نسبت به اون آقا یا نسبت به اون خانم نسبت پدری معنوی یا مادری معنوی دارن، اونها هم نسبت به اون دیگری که این حیثیت رو نداشته، اونا هم پدر مادر هستن. مثلا یکی یا زن یا شوهر معلمی داشته، پیامبری داشته، مربی داشته که اون یکی دیگر نداشته، این پدر برای هر دو هست و حیثیت معنوی، ولی حیثیت معنوی با واسطه یا پدر مادر معنوی با واسطه خواهد بود. خب با توجه به این اشاره هم خدمتتون عرض کنم که این یک معنای ولادت سوری و معنوی. یک معنای دومی هم اقسام ولادت داره، به جای اینکه ولادت سوری و ولادت معنوی باشه میگیم ولادت اول و دوم، ولادت اول و دوم و سوم، ولادت ظاهر و باطن. این هم یه قسم دیگه، تقسیم دیگر هست. اونی که خدمتتون عرض کردم که ولادت سوری و معنوی، هر دو تاش میتونه در یک مرتبه باشه، البته در مرتبه یکی سهم در بدنش داره، یعنی پدر مادری هستن سهم در بدن فرزندشون دارن، یه پدر مادر دیگه سهم در روحشون دارن. این مربوط به گذشته بود. اما پدر مادر اول و دوم یا پدر مادر ظاهر و باطن که تعبیر دیگری ممکن است همون باشه، عبارت است از حرکت های عمیق اجتدادی که سبب تحقق هویت و تشخص این فرد میشه. اولین مرتبه تشخص از فرد اینه که نفس به او تعلق گرفته یا نفس در او پدید آمده بر اساس حرکت جوهری. خب طبعا اینو کی دخیل بوده در این امر؟ اگر پدر مادرش پیامبران باشن بازم حیثیت سوری داره، اگر پدر مادرش کفار باشن بازم حیثیت سوری داره. بنابراین اولین مرتبه تولد، تولد ظاهری یا تولد بدنی یا تولد اول است که عبارت است از تحقق اصل وجود. حالا در این مورد نکته دیگر هم اضافه بعد خدمتتون عرض میکنم. اینو شکن تولد اول، مثل اینکه همه ما این تولد اول رو داریم، آمدن در جهان طبیعت برابر است با تولد اول یا تولد ظاهر، رفتن از این جهان طبیعت این تولد دوم هست. چون رفتن از این جهان طبیعت برابر است با وارد شدن به جهان دیگر، این خروج از یک مرتبه و ورود در مرتبه دیگر یک نوع تولد. البته خروجش از اون مرتبه مرگ حساب میشه، ورودش در این مرتبه تولد حساب میشه. بنابراین مثلا انسانها که در آغاز از رحم خارج میشوند، اگر در اونجا یک قول دیگر داشته باشه، میگه قول ما رفت، در واقع از نظر او این قول اولی مرده. بعد که میاد اینجا میبینه نه، این که سر مرو گنده، تازه یکم از او بزرگترم از بیشترم روش کرده. در جهان طبیعت هم همینطوره. کسانی که در جهان طبیعت هستن وقتی یکی از بینشون از این جهان طبیعت که میگیرن، میگن رفت، مرد، از بین رفت، یا فوت کرد یا وفات کرد. اما اینا نمردن، اینا رفتن عالم دیگری. در واقع خروجشون از اینجا ورود مستلزم ورود در جای دیگری است، مرگشون از اینجا ورود تولدشون در جای دیگر است. همچنان که اینجا عزاداری میکنن که حقش نیست و لازم نیست، عزاداری باید برای افراد خاصی انجام بشود که جنبه های دینی داره، شعائر دینی به حساب میاد، آثار تربیتی دارد. برای اینها خوبه که عزاداری کنن و مثلا بگن که حیف شد، کاش مثلا یکم دیرتر میرفت. این کاشا به معنی اعتراض به خدای متعال نیست، یعنی ما میتونستیم بیشتر از اونها بهره ببریم، استفاده کنیم، رشد کنیم، به تکامل برسیم. و الا حالا آدمی که حالا در این دنیا بوده نون خودشو در می آورد میخورده، خب حالا که رفته در عالم دیگه از ضرر به جای اینجا نخورده تا اینجا غمگین باشن، جز فقط همون حیثیت عاطفی و ورودش هم در جای دیگر که متولد پیدا کرده. ولی در هر صورت کسانی که از اینجا میرن براشون عزاداری میکنن، وقتی عالم دیگر که رفته یه جمعی منتظرشون اونجا جشن تولد براشون میگیرن. مخصوصا در روایات داریم که وقتی که کسی که از این دنیا میره که در واقع اونجا متولد شده، وقتی که مثلا به پدر مادر قوم و خویش و مانند اینها که میرسه، اینا منتظرن، چون اینا میشناسن، سوال میکنن که تو که اومدی بچه ما کجاست، فرزند ما، پدر ما، عموی ما، قوم و خویش ما کجا هستن. اگر گفتن که ایشون پیش از ما اومده، قصه میخورن، فهمیدن که این موفق نشده که در عالم برزخ به تولد جمالی دست پیدا کنه و به رحمت خدای متعال برسه. میگه از این که پیش ما نیومده، احتمالاً بردن یه جای دارن شستشوش میدن، مشتمالش میدن، اصلاحش میکنن تا بعد بیاد، قصه میخورن. اما اگر گفتن که این فرزند شما یا عمو قوم خویش شما هنوز در دنیا هست، میگن خب الحمدلله که میتونیم امیدوار باشیم که این پیش ما بیاد. یعنی کسانی که از این دنیا میرن در واقع متولد میشن، اونم در عالمی متولد میشن که بی نهایت برابر این عالم است، از حیثیت های مختلف، از حیثیت های نامتناهی بی نهایت برابر این عالم است. بنابراین کسی که از اینجا رفته اصلا جای قصه نداره، اصلا جای نگرانی نداره. خب اگرچه البته به لحاظ عاطفی آدم یه چیزی، یه کتابی هم داشته باشه گم کنه، یه مقدار ناراحت، متأثر، متأسف. خب اگه دو تا آدم وقتی همدیگه رو گم کنن، وقتی به حسب ظاهر یکی از دستش رفته باشه، حتما ناراحتی و گریه و مانند اینها هست. ولی باید آدم توجه داشته باشه که اینها، این گریه ها، گریه های عاطفی بی اختیار باید باشه، نه گریه های ناشی از عصبانیت، عقد تلخی، خشم و غضب و نارضایتی، به خاطر اینکه اصلا این گونه خلاف عقله، این گونه عصبانیت ها خلاف عقله. مثل این میمونه که جمعی در زندان محکوم بودن، یکی آزادش کردن رفتن، حالا اونه که اونجا هستن بالاخره یه نفر رو 20 سال 30 سال بین خودشون داشتن، حتما یه مقدار متأثر میشن، ناراحت میشن، میگن جاش خالی، رفت چینون چنان. اما این که دیگه بشینن گریه کنن، زاری کنن، عذاب گیرن، قصه بخورن، اعتراض کنن که چرا از بین ما رفته، خب از خودش سوال کنین، او هم تا اینجا بود شاید انس پیدا کرده بود، حاضر نبود بره، ولی وقتی که رفت اونجا از خودش بپرسین، میگه که ما که رفتیم شما ان شاءالله میایید، بنابراین مرگ و خروج از جهان طبیعت کمال برای آدمی است و برای به کمال رسیدن انسانی، قومی، خیشی، فامیلی قصه خوردن معنا ندارد، مگر همون اندازه که نتیجه عادت و انس و مانند این هاست که از سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. وقتی دو نفر که انس عادت با هم دیگر دارن از هم جدا میشن، خب حتما ناراحتن، دیگران هم که نگاه کنن میبینن که اینا اشک میریزن، دیگران ممکنه که متاثر بشن. یه جوونی سربازی هم که اینو ممکنه براش قصه بخورن، یه سفر طولانی هم که ما رو قصه بخورن، در حالی که این سفرها، مخصوصا سفرهای طولانی که در عوالم هستی انجام می شود، تمام کمال است و جای قصه خوردن ندارد. قصه خوردن و غم و گریه و زاری مانند اینها که عاطفی باشد و بی اختیار باشد مانعی نداره، اما بیشتر از اون که نشان عدم رضایت باشه نشان جهالت است. به هر حال وقتی کسانی از اینجا که میرن، این تولد دوم رو دارن. خب حالا به تعداد عوالم هستی که یکیش طبیعت بود، یکی برزخ هم که همگان وارد میشون، به تعداد این عوالم تولد وجود داره و به تعداد اینها مرگ وجود داره. خروج از یک عالم، ورود در این عالم، این یک مرگ است، یک تولد. حالا اگه یک ورود و خروجی دیگر داشته باشه، اینم دومیش. اگه سومی باشه، بنابراین کسانی مانند فیلسوفان که میگن عوالم سه تاست، طبیعت، مثال، عقل، اینا به سه تا مرگ و سه تا حیات و زندگی و تولد اعتقاد دارن. اگه کسی اعتقادش این بود که نه، عوالم هفت تاست، مرگ و زندگی یا تولدش هفت تا خواهد بود. اگر کسی اعتقادش بود که عوالم 70 تاست، مرگ و تولدش 70 تا خواهد بود. و اگر کسی به تفصیل در عرفان گفتن که عوالم تفصیلی 70,000 تاست، اون 70,000 تا یعنی کثرت، نه یعنی عدد خاص و معین، یعنی تعداد ولادت ها و مرگ ها پایان ناپذیر است. و این دو تا مرگی رو که در آیات قرآن آمده است که امت نتنتین و احیی تنتنتین، ما رو دو بار زنده کردی، دو بار میراندی، این نشان دهنده، یکی از شواهدی است که اکثریت انسان ها از جمله این کسانی که این حرفا رو میزنن میگن که احیی تنتنتین، اکثریت انسان ها و از جمله اینها آخرتشون عالم مثال هست و عالم برزخ، یا عالم خیال یا عالم خیال منفصل، اینا هیچ کدوم تفاوتی نداره با هم دیگه، در این عالم هستن، اما به عالم عقل نمیرسند. اما کسی به عالم عقل برسه میگه خدای ما سه بار مردیم، یکی از طبیعت اومدیم در عالم برزخ، یکی از برزخ اومدیم در عالم عقل، یکی هم کن اولی. البته یک احتمال هم هست و اون اینه که این امت نتنتین و احیی تنتنتین برای این کسانی که گفتن ممکن این شاهدی بر برزخی بودن معادشون نباشه، به این معنا که این حیات دنیوی و ممات دنیوی رو چیزی به حساب نیاوردند. اینکه اینها اول احیا شدن، کجا احیا شدن؟ یکی در طبیعت، یکی در برزخ، یکی در قیامت. میگه طبیعت که زندگی نبود که ما بگیم کالا زندگی پیدا کردیم، در طبیعت اینجا عین مردگی بود. بنابراین کسانی که از این دنیا بروند متوجه می شوند که مرده بودن زنده شدن، خواب بودن بیدار شدن. این احتمال وجود داره که اینجا رو حساب نمی کنن و دوتا رو می گن. اگه این باشه یعنی قیامت عقلی دارند، آخرتشون عقل است نه برزخ. و اما اگر اینجا رو حساب کنن که احتمال خیلی زیاد هست که حداقل در مراتبی از مراتب عالم، یا حالا چون زمان نمیتونیم بگیم، ولی اگر بخوایم بگیم در زمانی، در دوره‌ای، در عمدی و بالاخره در مراتبی، اینها در عالم برزخ میمونن، اونقدر میمونن که گویی از مخلدین در عالم برزخ هستند. علتش هم اینه که اینها ادراکات عقلی ندارند و استعداد و قابلیت ادراکات عقلیشون اصلا به فعلیت نزدیک نشده است، در همون مرتبه باطن یا در مرتبه قوه محض باقی مونده است. وقتی در مرتبه قوه محض باقی مونده، این به فعلیت رسوندن، چون در دار طبیعت هیچ کاری انجام نداده که نزدیک به فعلیت برسه، در عوالم دیگر خیلی دور تحقق پیدا میکنه به فعلیت میرسه. اینم یک تعبیر دیگری از ولادت که ولادت اول و دوم یا ظاهر و باطن هست. یک عبارت دیگر هم میتوان برای ولادت آورد که البته همه اینها رو میشه جمع کرد و در یک قالب ارائه کرد، و اون اینه که یک باز ولادت بر حد اقل بر دو قسمه و بیشتر. اولین قسمش عبارت است از ولادت در حوزه اطلاعات و آگاهی های حسی، وهمی و خیالی که اینو اکثریت انسان‌ها یا همه انسان‌ها دارن، بلکه حیوانات هم دارن. این یک نوع ولادت هست. اما اگر انسان‌ها این مرتبه رو نداشته باشن، یعنی در جهان طبیعت ادراک حسی نداشته باشه، خب این با درخت تفاوت نداره. شاید درخت هم ادراک حسی داشته باشه، چنان که در علم جدید میگه اینا مثل جمادات میمونن. بنابراین اگر کسی ادراکات حسی نداشته باشه یا ادراکات حسی داره ولی ادراکات خیالی و وهمی نداره، این مانند گیاهان میمونه یا نهایتاً مانند برخی از این حشرات میمونن، مانند کرم خاکی میمونه که ادراک حسی داره ولی ادراک وهمی و خیالی یا نداره یا حداقل شاهدی نداره که چنین ادراکی داشته باشد. اگر شاله بر حسب دقت اگر اینها مورد مطالعه و تحقیق قرار بگیرن، اینها هم حتما نفس دارن و درجاتی از نفس رو دارن و بالاخره ادراک وهمی و خیالی اندازه خودشون دارن، ولی بر حسب ظاهر گفتن که اینها فقط ادراک حسی دارن. در میان ادراکات حسی هم مثلا کرم خاکی گفتن فقط لامسه داره، نه چشم داره، نه گوش داره، نه دماغ داره، نه زبون داره، هیچ کدام از اینا نداره، ولی با بدنش لمس میکنه. و اینو البته اینو گفتم بخاطر اینکه ما میفهمیم کرم خاکی اگه کسی دست به عزت خودشو به هم میپیچه، این نشون دهنده که فهمید یکی سر به سرش گذاشته. خب همین که این ادراک رو داره و همین که میفهمه کاهد داره که نفس داره و نفسشه که این ادراک حسی رو درک میکنه. به هر حال کسی که اینا رو نداشته باشه، یعنی ادراک حسی و خیالی و وهمی رو نداشته باشه، این یا در اعداد جمادات یا در اعداد حیوان گیاهان یا حیوانات انسان نیست، متولد نشده. اولین درجه از حیات انسانی حیات عقلی است. یعنی حالا این عقل ادراکات عقلی قوی و عمیق باشد یا نه همین استدلال‌های اندکی رو که در قالب خطابیات، شعریات، مشهورات، مسلمات و مانند اینها انجام می‌شود، مثل اینکه عهد و پیمان رو می‌فهمد، قول و قرار رو می‌فهمد، اینا اولین درجه از حیات هست. اگر اون قبلی رو حیات بدونیم، اون حیات حیوانی رو، اون میشه اولین، میشه دومی. ولی با توجه به اینکه دیگران هم مشترکن، اولین درجه از حیات انسانی همین ادراکات عقلیه، نه چندان گسترده و تفصیلی، همین ادراکات عقلی اجمالی است. وقت از اینجا به بعدش به تعداد این درجه از حیات یا از درجه از ولادت، این مقدمه برای ایمانه. حالا از اینجا به بعد به وسیله این مقدمه یا به وسیله این ولادت و حیات اگر ایمان به دست آورد، این ولادت دومش شروع شده است، حیات دومش آغاز شده است و با توجه به درجات ایمان ولادتاش متعدد می شود، با توجه به درجات اسلام ولادتاش متعدد میشه، با توجه به درجات یقین. حالا حداقل اینه که اون درجات کلی ایمان رو گفتن سه تاست، درجه اسلام هم گفتن سه تاست، درجه یقین هم گفتن سه تاست. بنابراین انسان ها غیر از این حیاتی که و تولدی که مقدمه ایمان است، غیر از این که حداقل عقل رو داره، سه تا حیات و ولادت دیگر هم دارد. حالا یک کسی گفت که درجات ایمان و درجات کلی ایمان که تفاوت نوعی با هم دیگر دارن بیشتر از سه تاست، 10 تا 20 تا و مانند اون هاست، چنان که در برخی از روایات 10 تا اومده. این یعنی تعداد ولادت هاش بیشتر خواهد بود. خب این یه نکته در مورد ولادت. یه نکته هم در مورد وراثت که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که وراثت نیز بر دو قسمت است، یکی وراثت مالی، یکی هم وراثت علمی و معنوی. وراثت مالی یک روش معینی و چارچوب‌ها و قواعد معینی داره، ولی وراثت علمی نه فقط استعداد و قابلیت میخواد، استعداد و قابلیت و وجود داشتن زمینه‌ها و استعدادهای جهان طبیعی. به این معنا که حالا یه نفر استعداد داره، خب باید معلمم باشه، معلم باشه، باید ابزار تعلیم و تعلم هم باید وجود داشته باشه، همه اینها که باشه هم باید که غم و غصه و نگرانی و موانع دیگر و مخلات هم نباشد. به هر حال اگر کسی استعداد تعلم داشته باشه، یعنی بخشی از مقدمات رو داره. حالا کسی اگه این استعداد داشته باشه، معلم حسابی نداشته باشه، خب قطعا و یقینا به علم آنگونه که باید برسه نمیرسه. درسته که انسان اگر اهل فکر باشه، اهل مطالعه باشه، اهل نظر در آفاق انفس باشه، اینا مبتنی بر عالم بودن نیست. اینا همین اندازه که آدم عقل داشته باشه میتونه اینا رو داشته باشه. اگه کسی اهل این کارها باشه به علم میرسه، ولی آرام آرام، سرعتش بسیار کنده است. علمی رو که میتواند در 10 سال به دست بیاورد رو باید در 100 سال فکر کردن به دست بیاورد.
اما اگر زمین فراهم باشه که علاوه بر عاقل بودن معد و مستعد بودن، دستش به معلم هم برسه، دستش به راهنما هم برسه، طبعا این اون چرا که اون نفر قبلی در 50 سال 100 سال میخواد به دست بیاره، این اولا در 10 سال به دست میآورد. بعد از این که در این 10 سال اون نتیجه 100 سال به دست آورد، حالا اگر فکر کنه هر آنش و هر ساعتیش برابر با هزاران سال فکر کردن دوره قبلی است، برابر با هزاران سال تعلیم یافتن و اطلاع پیدا کردن از دست معلم هست. اینا با هم دیگه با جدا بشود. خلاصش اینه که یه وقتی آدم با فکر و ذهن و استعداد ذاتی خودش باید راه بیفته، این کند است، بسیار کند، و قطعا به اون نتایج لازم نخواهد رسید. راه 100 ساله را باید در 10,000 سال طی کنه، راه 1 ساله را در 10 سال 20 سال، اون بستگی به میزان فکرش داره. البته افراد استثنایی هم هستن که انبیا هستن، اولیا هستن، مخلصین هستن، اونا استثناء هستن، نمیشه که عموم مردم رو با اونا مقایسه کرد. بله، در این که یک درخت 1,000 سال است معنی نیست که همه گیاهان 1,000 سال هستن، که بسیاری از گیاهان هنوز در نیامده، تراشیدن سر سفره آدم ها خوردن یا حیوان ها خوردنشون. اکثریت افراد حکم اون افراد محدود و معدود رو نداره. بنابراین یکیشه از طریق فکر، راه دیگر از طریق تعلم و استفاده کردن از معلمین هست. این چندین و چند برابر فکر کردن نتیجه داره. راه سوم اینه که بعد از این که انسان معلم رو درک کرد و نزد او مقدمات فکر و تعلیم و تعلم و تعقل و مانندون رو به دست آورد، حالا فکر کنه. این فکر معجزه میکنه. این فکری که این مقدمات رو داشته باشه و به دنبال راهنما حرکت کرده باشه، فکری است که نه فقط راه 100 سال رو در یک شب طی میکنه، بلکه راه هزاران سال رو، عوالم هستی رو، نه یک عالم، که عوالم هستی رو در یک آن طی میکنه، به گونه ای که سرعتش کالبرق الخاطف است، مانند این نوری است که در آسمان برق ها و ابرها به هم دیگه میخورن، جرقه میزنه. سرعتش این گونه خواهد بود. خب، وراثت مالی، اینم وراثت معنوی. اون نکته جلسه گذشته خدمتتون اینه که این بود که انبیا از جهت نبی بودنشون درهم و دینار به ارث نمیگذارن، اما از نظر نسبت سوری برای اهلشون، برای خانوادهشون، قوم و خویششون، اینا درهم و دینار باقی میگذارن. و اینکه میگذارن، نه این کالا وظیفش، یعنی اگه مالی ازشون باقی مون، مال فرزندانشون هست. این مال اگه خونه باشه مال فرزندانشونه، کتابش باشه مال فرزندانشون هست، مثلا امکاناتش باشه مال، بازنشستگیش باشه مال خانوادش هست، اما علمش اختصاص به خانواده نداره و خانوادش نمیتونن مردم رو منع کنن از مطالعه کتاب او، نهی کنن از اینکه سخنان او رو مثلا نشنوید، از او پیروی نکنید. این هر کدام جای خاص خودش رو. خب، حالا با توجه به این که ارث ها با هم دیگه متفاوت هستن، وارثان هم با هم دیگه متفاوت هستند. ارث مادی را اهل ولادت اول، اهل ولادت سوری، اونا به دست میارن، فرزندان سوری به دست میآورن. این ارث در دسته دوم رو، یعنی وراثت علمی رو یا ارث علمی و معنوی رو، این هم دسته دوم که عالمان هستن به دست میآورن. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که اینو دیگه نگفتم جلسه گذشته، حالا یادآوری کنم، اینه که همچنان که سهم وراث طبیعی و وراث سوری با هم دیگه متفاوت است، فرزندان پسر و دختر سهمشون متفاوته، زن و شوهر نسبت بگم سهمشون متفاوته، پدر و مادر با هم دیگه متفاوته، طبقه اول با طبقه دوم فرق داره، طبقه دوم و طبقه سوم در ارث اینا با هم دیگه تفاوت دارن. اینجوری نیست که یه هندونه باشه که پنج قسمش کنن بگن نفر یه قسم برداره. ببینید، هر کسی سهم معینی داره. در وراثت معنوی هم همین گونه است که سهم وراث معنوی هم اندازه نیست. اون سهم وراث سوری به اندازه قرابتشون بود، به اندازه ارتباطشون و نسبت سوریشون بود. سهم وراث معنوی هم به اندازه قرابتشون به انبیا و اولیاست. هر اندازه قریبتر و نزدیکتر به اونها باشن، نسبتشون قویتر و تامتر و شدیدتر باشد، سهمشون هم از علم آن خاندان و معنویت آن خاندان و فضائل و مناقب آن خاندان بیشتر خواهد بود. اینم یک نکته. و یک اشاره دیگر اینه که حالا وقتی که حضرت فرمود که انبیا احادیث را به ارث می‌گذارن، مقصود از این ارث گذاشتن این الفاظ و کلمات نیست که مثلا میگه این 5 تا حدیث مال تو، این 5 تا مال یکی دیگه، این 10 تا مال یکی دیگه، یا مقصود از این الفاظی که بر کاغذ نوشته شده یا بر پوست نوشته شده نیست که بگن این پوستا رو تقسیم کنین، این پوست این 3 تا حدیث مال یکی، اون 3 تا دیگر مال دیگری. این که اگر بر کاغذ نوشته شده، کاغذ مال وراثت سوری است، بنابراین اگر کتابی از نبی باقی مونده، اون چیزی رو که اگر بر پوست نوشته شده، اگر کاغذ نوشته شده، به شرط اینکه یا خودش نوشته باشه یا اهلش نوشته باشن، این مال چون حیثیت مالی داره، بنابراین مال وراثت سوری است. اما وقتی میگه حدیث، یعنی فهم حدیث، معنای حدیث و نتایجی که از این حدیث به دست میاد، مقصود آن است. یعنی اون معانی علمی و حیثیت های معنوی و حیثیت های فراتر از الفاظ و مانند آن. به همین خاطر هست که این نکته هم اضافه کنم، البته این دیگه تکراری است، در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که با توجه به این که علوم متفاوت هست، منابعشون هم متفاوت هست، یعنی وقتی که علم درجات مختلف که داشته باشه، یکیش اینه که این علم مثلا علمی است که اولین مرتبه معناست یا دومین مرتبه، حقیقتش هست یا مجازش هست، ظاهر هست یا باطنش هست، این یک نوع تقسیم بندی. یک درجه دیگر اینه که از کدام منبع گرفته شده باشد. منابع علم هم با هم دیگر متفاوت هستند. به همین خاطر هست در روایات فرمودن که فانظروا علمکم هذا امن تأخذونها تأخذونه، وقتی که این بین علومتون نگاه کنین از کی میگیرید. یک معنی این سخن، معنی ظاهر رو که همگان فهمیدن اینه که نگاه کنید احکام دینتون رو از یه نفر بگیرید که احکام دین میگه. بنابراین شما اگر شیعه هستین، از عالمان شیعه بگیرید، از امامان شیعه بگیرید. اون یکی دیگر اگر یک امر دیگر هست، نگاه کنید، حواستون باشه. اینجور نباشه به هر کی رسیدید مسئله بپرسید، از هر کی بپرسید علمتون رو از او بگیرید، با توجه به اینکه او اصلا به اعتقاد شما نیست، به مذهب شما نیست، به فهم شما رو قبول نداره. اینگونه نباشد. یعنی احکام ظاهریتون رو اگر مذهب معینی دارید، از عالمان اون مذهب بگیرید. این فهم ظاهری است که همگان البته فهمیدن، حالا یه درجه هم از درستی رو داره در حد ظاهر خودش. خاطرم هست که در یه وقتی در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا که رفته بودم، یه جمعی افراد مصری و لیبیایی و جای دیگه هم تو اون هتلی رو که زندگی می‌کردیم اینا هم بودن. اینا شب‌ها میومدن تو اون حال یا نشیمن هتل طبقه همکف، اونجا جمع می‌شدن با هم دیگه گفتگو می‌کردن. یه بار که من وارد شدم دیگه اینا دیدم اینا عربی صحبت می‌کنن، سلام کردم، دیدم همه قرار جواب دادن علیکم السلام، گفتیم عجب آدمای خوبی، رفتیم بالاخره باشون اونس گرفتیم و آشنا شدیم و گاهی با هم دیگه اوقات فراغت، مثلا پنج شنبه جمعه، حالا اونجا شنبه و یک شنبه، گاهی اوقات فراغت بود با هم دیگه بازی می‌کردیم، این تنیس اونجا ما این پارو به دستمون گرفتیم و از جمله با هم دیگه میشستیم صحبت میکردیم، جای شما خالی چای میخوردیم. اون وقت این نکته، بعد از این کالا در ضمن صحبت ها فهمیدن که منم یه چیزی سر میشه مسائل، اون وقت میدونستن که من شیعه هستم و اینجور نبود که مثلا شک داشته باشن، کاملا یقینی بود. اون وقت مسائل شرعیشون در نمازشون، در روزشون، در ازدواجشون، در طلاقشون از بنده سوال میکردن. منم پیوسته بهش میگفتم که شما این مسائل رو باید از عالم مذهب خودتون باید بپرسین. و اونا حالا تعبیرشون رو کار نداری، میگفتن نه همین که شما میگین همین خوبه، این اشتباهه. حالا ممکنه که مثلا کسی عقایدش رو بپرسه برای تحقیق کردن، ولی این که حالا یه مذهبی رو پذیرفته، مثلا مذهب حنفی رو پذیرفته، سوالش رو از یکی دیگه بره بپرسه. نه، مذهب حنفی رو باید سوالش از عالم حنفی پرسید، مذهب شافعی هم باید از عالم شافعی باید پرسید، نه اینکه از هر کسی. که این معنی ظاهریشه. معنی دقیق ترش اینه که دقت داشته باشید که معلم با بدنش با شما ارتباط نداره که بگیم ما 2 متر باش فاصله داریم، 10 متر باش فاصله داریم، او اون ور دنیا نشسته، ما اینجا صداشو داریم میشنویم، تصویرشو میبینیم. این اگر بخواد که به شما دست بده، آره، با دستش با شما تماس پیدا کرده. اگر قرار باشه که مثلا با شما نگاه کنه، با چشماش نگاه کرده و بالاخره همینطور. اما وقت تعلیم، معلمین با نفسشون، با نفوس متعلمین ارتباط دارن. وقتی این گونه که شد، این همراه با تعلیم علوم و معارف، حالا این تعلیم علوم و معارف حقیقی باشد، ظاهری باشد، یا ممکن است اطلاعات نادرست باشد، اطلاع نباشد، مجهولات و جهلیات و نادانی ها باشد، این با نفوسش با مخاطب ارتباط داره. یعنی همراه با اینها امور نفسانی را هم به متعلم منتقل میکنه. در نتیجه این یه خوبی داره و یک بدی. یه خوبیش اینه که یه معلم خوبی باشه، معلم خوشفکر و خوشفهم باشه، اهل تهذیب و طهارت نفس باشه، اهل سلامت نفس باشه، یا اهل جودت نفس باشد، اگر اینجوری باشه ما بخواهیم و نخواهیم بر ما اثر گذاشته. ولی اینکه ما اصلا به قصد این که از این حوزه ها استفاده کنیم اصلا به این قصد نزدش نرفتیم، نشستیم یک مسئله ریاضی رو خواستیم نزدش حل کنیم، یک مسئله فلسفی و فقهی رو خواستیم نزدش حل کنیم، ولی با توجه به ویژگی های نفسانیش این قطعا و یقینا بر نفس ما تأثیر گذاشته است. همچنان که بدنها، بدنی که نیم ساعت تو آب خنک باشه چطور متأثر شده، نیم ساعت تو آب گرم باشه چطور متأثر شده، همچنان که بدنی که بار سنگین رو بهش گذاشتن آخر به نفس میفته، استراحت کرده باشه فرق میکنه، نفسی هم که با نفس پاک، مطهر، مهذب یا نفس سالم، همون سلامت هم مهمه، سلامت نفس، سلامت قلب، سلامت روح، اینا اهمیت ویژه‌ای دارن. اگر نفوسمون در جای قرار گرفته با کسی داریم صحبت میکنیم که طهارت نفسانی دارد، ما بدونی که اطلاع داشته باشیم تحت تأثیر نفس او قرار داریم. عکسش هم همین، این خوبیش بود، عکسش هم بدیشه که گاهی ما نزد کسی تعلیم میبینیم که سلامت نفس ندارد، طهارت نفس ندارد، شقاوت نفسانی دارن، در برخی از موارد خبث نفسانی دارن، نفوس خبیث است، ممکنه دست خودشون هم نباشه، نه اینکه نفسشون خوب بوده خبیث شدن، نه اختیار دست خودشون نبوده، این خبث نفسانی رو دارن، ممکنه آینده هم آرام آرام در آینده زندگیشون به اختیار به استرار خبث نفسانیشون برطرف بشود. چنان که برخی، تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که برخی از کسانی که به اصطلاح دینی چشم زخم دارن، یا به زبان خودمونم چشماشون میگن شور هست، یا چشم زخم میزنن، اینا بنابر یک نظر که گمان بنده این نیست، خلاف اینه، بنابر نظر رایج میگن اینا خبث وجودی دارن یا خبث نفسانی دارن، نفسشون نفس خبیث است، نفس شرور است. بنابراین چطور در برخی از مثلا بچه‌ها وقتی که با یکی دیگه هستن همینجور سعی میکنن که گوشیشو بگیرن بکشن در برن، چطور مثلا این پس گردنشو میزنن فرار میکنن، شرارت دارن دیگه، میشه چیکارش کرد؟ اگر هم زورش به کسی نره استکان میندازه به زمین، اگر نشودم صندلیو چپ میکنه. برخی از انسان هم نفوسشون اینگونه است که وقتی به نفوس دیگران که میرسن گویی در ضمیر ناخودآگاهشون بدون اطلاع، بدون آگاهی و بدون انتخابشون گوش نفسی یه نفر رو کشیدند و اذیتش میکنن، در نتیجه سبب میشود که مشکل و گرفتاری و زحمت و مصیبت و بلا و منندون ها براش پیش میاد. میگن اینا شرارت نفسانی و به تعبیر خودشون خباثت نفسانی دارن، اما گمان بنده این نیست، اینا مربوط به خباثت نیست، اینا رو اگر عرفانی بخوایم بگیم اینها ناخودآگاه در باطن وجودشون سهم قابل توجه از جلال الهی حضور دارد. جلال الهی که بد نیست، جلال الهی آنگاه زیان آور است که مانع از حضور و ظهور جمال او باشد، اما اگر مانع نباشد، یعنی اینی که خبث نفس، حالا اونا هم گفتن خبث نفس یا چشم زخم میزنه، این در یه مسیر درستی قرار بگیره، سلطان خیلی درجه یک خواهد شد، حاکم خیلی خوبی شد. خب دیدین که برخی از سلاطین، برخی از حکام، رؤسا و مانند اونها این سیب زمینی مونن، این آش میمونن که اصلا به درد هیچ جا نمیخورن، هیچ خاصیتی ندارن، هر تو هر ظرفی بریزن شکل همون ظرف رو دارن، با این صحبت میکنن شکل رو پیدا میکنن. برخی این گونه نیست، همه دنیا بیان نمیتونن نظرشون رو تغییر بدن، حالا درست یا نادرست باشه نظرشون. این افرادی که توانمندی چشم زخم دارن، مخصوصا چشم زخم بی اختیار، اگه چیز با اختیار باشه این نشان شرارت هست، اما اگه بی اختیار هست این نشان سلطنت نفسش هست و نشان جمال، جلال الهی است. تا جمال الهی این عوارض رو نداشته باشه و ضرر و زیان برای خودش دیگران نداشته باشه، اصلا مانعی نداره. و اگر اینها هدایت بشوند، تربیت بشوند، اینا از کسانی هستن که اگر خوبم نباشن میشن مانند تیمور لنگ. این توانایی راه رفتنش، یه پاش خیلی کوتاه بود که وقتی راه میرفت نه فقط با عصا میرفت، کمکش میکردن برای راه رفتن، ولی در این حال که اینجوری بود کمکش میکردن، دو نفر زیر بغلش میگرفتن میبردن روی تپه‌ای که مشرف باشد میدان جنگ، از اونجا نگاه میکرد دستور میداد. خب دیدیم که تو جنگ ها هم که از کجا آمدن در کجا رفتن، بخشی قابل توجه از دنیا رو گرفتن، بخشی از سلطنت ها، حکومت ها، نظام ها رو به هم ریختن و ساقط کردن، با اینکه برای خودشون کسی بودن، مدعی بودن، ساقطشون کردن. یه آدم اینجوری، یه آدم بی سواد، یه آدم کم اطلاع، ولی این اقتدار نفسانی را و سلطه و سلطنت نفسانی رو داره، به گونه ای که کسی در حضور تیمور شوخی نمی کرد. اگر اون میخندید اینا هم لبخند میزدند، اگر اون لبخند میزدن جرأت نداشتن لبخند میزنن که، تا چه رسد به این که شوخی کنن، جوک بگن، هر چیز دنشون در اومد. این نشوندن این اقتدار نفسانی است. منتها حالا در مسیرش رو بد بودی خوب بوده، آخرم دیدیم که آخر این کار خدای متعال، ببینین چجوری زمین و آسمون رو به هم دیگه میدوزه وقتی میخواد کسی رو هدایت کنه. یک دوره از حکومت شیعه و سلاطین شیعه، سلاطین همینه که از اینجا آمدن، دوره همین مغول هاست، اینا از اونور دنیا اومدن، چقدر آدم کشتن، اومدن نسل اولشون، حالا یا دوم یا سومشون هستن، یا حالا کمتر و بیشترشون دیگه، تاریخ رو نگاه کنید، اینها شیعه شدن، حکومت شیعه تشکیل دادن. این کشورهای اطراف ما همه بخشی از ایران حساب میشدن و ایران شیعی و حکومت شیعی و حاکمانشون هم مغول هستند. میده گرم خدای این جایی خدمتتون عرض کردم که اگه آدم استعداد داشته باشد و برای به فعلیت رساندن استعدادش تلاش کنه و اون چی که در توانش رو به کار بگیره، خدای متعال از چوب براش پیامبر میسازه، امام میسازه، هادی و راهنما میسازه، ول نمی کنه که. این استعداد رو خدای متعال در اون بربرها، در اون آدمهای وحشی و نیمه وحشی دیده، برای اینکه اینا به کمال خودشون برسن از اون ور دنیا آمدن اینجا. بعد حالا مثلا تو شهر مشهد نگاه کنید که مسجد گوهرشاد رو چند ساله که مردم در اینجا دارن نماز میخونند، این یکی از اعقاب اونها و یکی از بستگان اونها یه همچین مسجدی ساخته. در جای دیگر هم همینطور. بالاخره این یک دوری از دوری حکومت شیعه که از دوره های خوب هم بوده، بالاخره شیعه آزادی داشته، شیعه چون اقلیت بوده در جهان اسلام همیشه یه درصد اندکی بوده، در اغلب تاریخ کمتر از 10% بودند. خب حالا مثلا احتمالاً 15% باید باشند، ولی در اغلب دوره‌های تاریخی کمتر از 10% بودند. جرأت نمی‌کردند، به خاطر اینکه جرأت نمی‌کردند اظهار کنن، آرام آرام گم می‌شد اعتقاداتشون. ولی در دوران حکومت‌های شیعه که مربوط به مغول‌ها هست، دورانی که شیعه آزادی داره و با خیال راحت اعتقاداتش رو آشکار می‌کنه، و خودشون هم که دیدین که شیعه شدن، خودشون هم اهل عبادت شدن، نماز خوندن، اهل موقوفات شدن. حالا بالاخره شاه هرچی که خوب باشه، شاهه، شاه خوبه، نه اینکه فکر کنین نگاه حالا تبدیل به ولی خدا شدن. بالاخره اینا جای اوقاتشون تلخوشو آدم میکشن، جایی لازم باشه مال مردم رو قصد میکنن، گاهی چنین کنن چنان کن، ولی در این حال همین که بندگی خدا را قبول کردن، اطاعت از پیامبر را، امت پیامبر بودن را، ولایت امیرالمومنین را و امامان شیعه را پذیرفتن، این کم کمالی نیست. این شاه شیعه را باید با شاه مثلا دیگری که چی نداره باید بسنجین، نه با مثلا شخصیت‌های بزرگ و عالمان بزرگ ربانی. به هر حال این یک معنا. معنای دوم این شد که نگاه کنید از که میگیرید، چون معلم تأثیر دارد، منابع علم با هم دیگه تفاوت دارد. همچنین حالا که دیگه این رو اضافه گفتم خدمتتون، اینم اضافه کنم که بلکه همه جهاتی که در علم و انتقال علم تأثیر داره، این در انتخابش سفارش شده و مد نظر هست. بنابراین زمان علم، مکان علم، معلم، همکلاس و مانند اینها، همه اینها در کمیت و کیفیت و عمق و ژرفای علم تأثیر دارن. این که معلم که باشد، خب خدمتتون عرض کردم، گاهی هم مباحثه که باشد، کیو در حوزه‌های طلبگی درسایی که می‌خوندن حتما باید مباحثه می‌کردن، و اگر یه وقتی حالا تک توک هم پیدا می‌شدن که خلقشون با دیگران جور نبود و هم مباحثه پیدا نمی‌کردن، می‌شستن تنهایی مباحثه می‌کردن، یه جایی میشست، فرض میکرد که یه نفر در مقابلش نشسته، گاهی هم بیشتر از یک نفر، بعد شروع میکرد درس رو، مباحثه رو گفتن، وسطاش هم از طرف او اشکال میکرد، میگفت که این حرفو میگی جوابت اینه، اون وقت گاهی در وسط هم دعوا میکرد با این موجود خیالی که اصلا وجود خارجی نداره. حالا ما البته این بخشش دیگه ندیدیم، ولی مرحوم آقا نجفی نقل میکنه که یه نفر بود که اینجوری در هنگام مباحثه دعوا میکرد، یقش رو میگرفت و بدبیرا فوشا میداد که اصلا به کفار نمیشه فوش داد. این تأثیر داره که آدم با کی در حوزه ها اینجوره که هم مباحث انتخاب میکنن. خب هم بحث انسان کسی رو که روزی حداقل یک ساعت با او گفتگو میکنه، این آدمی باشه که عالم باشه، مستعد باشه، باهوش باشه، این یک بخش، سلامت نفس داشته باشه، سلامت قلب داشته باشه، طهارت باطن داشته باشه، اینا بسیار کمک میکنه. جایی رو که داره درس میکنه محلی باشه که طیب باشه، طاهر باشه، مالش حلال باشه، در اونجا عبادت کرده باشد، یا جایی باشه که مثلا خلاف این باشه. یه مدرسه بود که البته یه سینمایی بود در قم قبل از انقلاب، یه جمعی منفجرش کردن و اون دیگه وقتی بمب‌گذاری کردن منفجر که شد، همون یک سینما هم در قم بود دیگه، کسی درست نکرد و مدت‌های مدیدی همینطور دیگه میترسیدن دیگه، چون درست هم کنن دوباره منفجرش میکنن. خدا رحمت کنه آیت الله نجفی مرعشی اون مکان سینما رو خرید و یک مدرسه علمیه درست کرد برای طلاب، حجر درست کرد میرفت. اون وقت برخی اونجا نمیرفتند و من بندم هیچ وقت نرفتم اونجا، فقط همین که میدیدم که اینجا قبلا سینما بوده، گاهی به شوخی به هم میگفتن که اینجا میدونی چقدر گناه شده، حالا شما نشستین دارین به خیال خودتون دارین درس میخونین، قطعا و یقینا اون گناهانی که در اینجا انجام شده اینا در نفس شما، میزان علم شما، جهت علم شما تأثیر داره. خب حالا میشه که مثلا این بالاخره این آثار بعد از مدتی تغییر پیدا کنه، یا اون نفوسی که در اونجا درس میکنن عبادت میکنن سبب بشه که غلبه پیدا کنن از بین بره، ولی بالاخره مکانها با همدیگر تفاوت دارن همین اندازه، اما بیشترش دیگه نمیشه گفت که حالا مثلا یه خونه میخوایم بگیریم ببینیم قبلا اینجا کی نشسته بود، قبلا اینجا نماز خوندن یا گناه کردن، قبلا اینجا مثلا ذکر خدا گفتن یا اینکه عرف بی رفت گفتن، اینا دیگه خیلی نمیشه پیگیری کرد. اما در این که مکانها با هم دیگر تفاوت دارد در این شکی نیست. برای عبادت کردن مسجد بر جای دیگه ترجیح دارد، بخاطر اینکه پیوسته اونجا عبادت می شود. اگه کسی تو خونش هم میخواد عبادت کنه، یه جای معین یه سجاده داشته باشه، یه روز دو روز اثرش کمه، آینده همینجور آدم سالی 365 روز 3 نوبت 4 نوبت 5 نوبت یه جای بشینه نماز بخونه، یه جای بخونه ذکر بگه، قرآن بخونه، تلاوت قرآن داشته باشه، دعا بخونه و مانند اینها، قطعا و یقینا اثر داره. و همینطور بقیه اموری رو که کتابخونه که مطالعه میکنه، جایی که میره مطالعه میکنه، اینها همه مؤثر هست برای علم. و همین حرف از اینجا پیش اومد که منبع علم هم مهمه، غیر از این که نوع علم مهمه، نوع ولادت مهمه، منبع علم هم مهمه، از کی علم بگیریم هم مهمه. اینم از این. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.